أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابتدا خدا رو شکرم توفیق شد که محضر شما عزیزان برسیم و بحث پیرامون مقایسه اصول فقه و هرمنوتیک داشته باشیم. خب قبل از هر چیز خوب است تلقی خودمون رو از اصول فقه و هرمنوتیک بیان بکنیم تا بعد به مقایسه این دو بپردازیم. ابتدا از اصول فقه شروع میکنیم. اصول فقه چیست؟ علمای اصول فقه در تعریف اصول فقه سه مرحله رو طی کردن، یعنی سه گام در سه تعریف متفاوت در طول تاریخ اصول فقه بیان شد. یک تعریف که از سید مرتضی شروع می شود تا علامه حلی و حتی شخصیت های مثل شهید ثانی و صاحب معالم و اینا، یعنی عرض کنم خدمتتون، عذر میخوام، یه تعریف از سید مرتضی شروع میشه تا محقق حلی، از محقق حلی تا صاحب معالم. تعریف دوم، تعریف سوم تقریبا از شیخ بهایی به بعده. یعنی ما با سه تعریف متفاوت ولی در واقع میشه که متکامل از اصول فقه مواجهیم. تعریفی که سید مرتضی شروع شده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است، تعریفش اینه، میگه اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. اصول فقه رو ادله فقه معرفی میکنه در کتاب از ذریعه الی اصول شریعه. همین تعریف رو هم شیخ در العده فی اصول الفقه بیان کرده. اصول الفقه یه ادله الفقه. شیخ 460 هست وفاتش. بعد محقق حلی در معارج الاصول ایشون 676ه. تعریف رو عوض میکنه. میگه اصول الفقه مجموع طرق الفقه علی الاجمال. طرق فقه معرفی کرده علل اجمال، که جناب علامه حلی، محقق حلی 676، علامه حلی 726، در تهذیب الوصول الی علم الاصول و نهایت الوصول الی علم الاصول در هر دو اینو تفصیل داده. میگه اصول الفقه مجموع طرق الفقه علل اجمال و کیفیت الاستدلال بها و کیفیت الحال المستدل بها. شهید ثانی در تمهید القواعد متوفای 966، جناب صاحب معالم شیخ جمال الدین فرزند شهید ثانی 1011، ایشون هم همین تعریف رو دارن. علم اصول فقه رو متضمن لبیان کیفیت استدلال دونستن. اینم دسته دوم. دسته سوم تعاریفی است که از شیخ بهایی شروع شده تا اونجا که حالا بنده تتبع کردم. شیخ بهایی در زبدة الاصول شون متفای 1031 میگه العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه. هم تعریف رایجی که در کتب اصولی است از شیخ بهایی شروع شده. بعد دیگه صاحب قوانین 1231، صاحب هدایت المسترشدین 1248، برادرش در الفصول الغربیه مرحوم شیخ محمد حسین، اینا همشون العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه. مرحوم آخوند هم همین تعریف رو 1329، ایشون هم همین تعریف رو پسندیده، العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام شرعیه. در واقع اصول فقه از، چون دیگه اولین رساله اصول فقهی که دستمون هست رساله شیخ مفیده، البته از اصحاب ائمه هم رساله‌ای نوشته شده مثلا در عام و خاص، مطلق و مقید و مانند اینا، ولی به عنوان یک رساله اصولی، رساله مختصر شیخ مفیده، بعد یه سید مرتضی در الزریعه، و لذا اولین کتاب نسبتاً منسجم اصولی کتاب الزریعه سید مرتضی است. از سید مرتضی تا محقق حلی، از محقق حلی تا شیخ بهایی، از شیخ بهایی تا زمان حاضر، سه تعریف برای علم اصول ذکر کردن. یکی ادله فقه، یکی عرض کنم طرق الفقه، حالا با تفصیلاتی که بعضی ها دادن، و یکی هم علم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، حالا بعضی ها قید ان ادله تفصیلی هم اضافه کردن. وقتی به قلم رو به اصول فقه مراجعه میکنیم، میبینیم اصول فقه مباحثی رو که پرداخته یک سری مباحث عام زبانشناختی هست، مثل بحث‌های وضع، استدلال، استعمال، دلالت، انواع دلالات، بحث اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. اینو مباحث عام زبانشناختی است، یک دسته. یک دسته دیگر مباحثی است که ازش تعبیر می شود مباحث عقلیه، مثل مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مثل مقدمه واجب، زید و مانند اینا. یک دسته مباحث حجج هست، حجیت خبر واحد، حجیت کتاب، حجیت اجماع، حجیت ظواهر و امثال ذالک. این سه دسته. دسته چهارم مباحث اصول عملی است. و دسته پنجم مباحث اجتهاد و تقلیده. در واقع پنج، یعنی ما اگر اون سه تعریف اصول فقه رو بهش توجه کنیم که ادله فقه، طرق فقه، قواعد استنباطه، وقتی به این سه تا تعریف توجه بکنیم و بعد به این قلمرو اصول فقه هم توجه بشه که پنج مبحث داره، متوجه میشیم که اصول فقه بیشتر مشتمل بر قواعد است، یعنی دانش قواعد شناسی فقه هست. البته قواعد عامی که میتونه در غیر فقه هم استفاده بشه، و لذا تمایزی از بین قواعد اصولی با قواعد فقهی. قواعد فقهی دیگه مختص فقهه، ولی قواعد اصولی نه، میتونه در غیر فقه هم بعضیش خیلیش استفاده بشه، یعنی در کلام هم استفاده میشه. یا به تعبیر بگیم قواعد فهم دین. درست، اصول فقه قواعد فهم دین است. و استعذار دارید، قواعد غیر از روش شناسی است. یعنی اصول فقهی که ما داریم در طول تاریخ بیشتر متضمن قواعد است تا متضمن روش شناسی، چون روش شناسی چگونگی کاربست قواعده. گویا فقها این رو دیگه مفروغان عن گرفتن، اینو مفروغان عن گرفتن که از کسی اگر قواعد و بلد باشه دیگه میتونه، چطور میداند چگونه از این قواعد باید استفاده کند. ببینید، یه لپتاپی در اختیار ما هست، یه لپتاپ یا تبلتی که امکاناتش و ابزارش و همه اینا هست، سی دی هم هست، ولی ما روش استفاده از اینو بلد نباشیم. توجه دارید، قواعد تنها برای رسیدن به نتیجه کافی نیست، ما علاوه بر قواعد به روش شناسی هم نیاز داریم. منطق ارسطویی، کتاب ارغنونی که نوشت، هم عمدتا متضمن قواعده، هم قواعد منطق هم قواعد معرفت شناسی، چون قدیم معرفت شناسی جز منطق بود. البته تو فلسفه هم بعضی مباحثش تکرار میشد، ولی بحثایی که در برهان هست، بحثایی در، ولی این قواعد منطق و معرفت شناسی متضمن روش شناسی دیگه نبود. ظاهرا مقوله روش یه مقوله جدیدی است، یعنی تازه بشر به مسئله روش توجه کرده که روش رو هم باید در کنار قواعد دید. اصول فقه ما مشتمل بر مجموعه از قواعدی است که برای فهم دین هست، فهم متون دینی، حالا چه در حوزه فقه، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق. هرچند بیشتر از این قواعد فقها استفاده کردن و در این بیان این قواعد هم انصافا خیلی رشد و بالندگی صورت گرفته، اونو من فعلا کاری ندارم، مفروغان عنه. برای اصول فقهی که مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی محقق حلی علامه حلی نوشتن تا اصول فقهی که الان دست ماست، خب خیلی رشد و بالندگی پیدا کرده. تا این مقدار فعلا برای چیستی اصول فقه کافیه. بریم سراغ چیستی هرمنوتیک. هرمنوتیک هم سه مرحله رو طی کرده: هرمنوتیک پیشا مدرن، هرمنوتیک مدرن و هرمنوتیک پسا مدرن. هرمنوتیک پیشا مدرن چند تا ویژگی داره: یک، متن محوره. دو، به زبان، بر زبان تأکید داره. سه، به قواعد زبان و زبانشناسی پرداخته. چهار، هرمنوتیک خاصه، یعنی مثلا هرمنوتیکی بود مخصوص متون مقدس، بعدن هرمنوتیک مخصوص مباحث حقوقی نوشته شد، هرمنوتیک مخصوص مثلا فرض کنید متون ادبی نوشته شد. هرمنوتیک خاص بود پیشا مدرن. پس هرمنوتیک پیشا مدرن متضمن قواعد روش نیست، اونم قواعد زبان و متن. ازا میشه گفت متن محور است، قاعده محور است، به روش نمی پردازد. توجه دارید؟ و بیشتر در صورت اینه که معنای متن رو بفهمه و خاصم هست. هرمنوتیک مدرن هرمنوتیکی است که متن و مؤلف محوره، یعنی علاوه بر توجه به متن به مؤلف هم توجه میشه، لذا علاوه بر زبان و گرامر و دستور زبان به مباحث سایکولوژی و روانشناختی هم توجه میشه، چون میخواد مؤلف رو بشناسه. قواعد هم براش مهمه و روش شناسی، یعنی روش شناسی جزء پدیده‌های مدرنه. و هرمنوتیک خاص تبدیل میشه به هرمنوتیک عام، یعنی بناسی هرمنوتیک ارائه بشود که همه متون کلاسیک رو شامل بشود، چه متون دینی چه غیر دینی رو، که این کار از چلان ماخر شروع شد و بعد دیلتای تکمیلش کرد. یعنی در واقع قبل از چلان ماخر هرمنوتیک خاص بود، متن محور بود، به زبان تأکید داشت و توجه داشت، قاعده محور بود، خاص بود. شلارماخر آمد هرمنوتیک را عام کرد، متن و مؤلف محور کرد، به گرامر و مباحث روانشناختی توجه پیدا کرد، در کنار قواعد روش براش موضوعیت پیدا کرد. لذا وقتی میگه ما دو تفسیر داریم، تفسیر متن و تفسیر مؤلف، ترکیب این دوتا فهم رو درست تأمین میکنه، بعد برای هر یک از این دو تفسیر منهج میده، روش میده. یعنی غیر از قواعد به روش هم توجه میشه. اینم هرمنوتیک مدرن. هرمنوتیک پسا مدرن از نیچه شروع شد، یعنی زمینهاش از نیچه است، ولی اصطلاح هرمنوتیک فلسفی رو هایدگر مطرح کرد. بعد شاگردش گادامر هم وقتی اون کتاب تروس اند متد رو نوشت، وقتی خواست اسم کتاب بذاره هرمنوتیک فلسفی، ناشر بهش ایراد گرفت، این دیگه چیه، هرمنوتیک فلسفی چیه، کی میفهمه اینو؟ اسمشو عوض کرد، گذاشت حقیقت و روش، که به هر حال کتاب مشتری پیدا کنه. یعنی هنوز هرمنتیک فلسفی اصطلاح جا نیفتاده بود. نیچه زمینه ساز بود، هایدگر مؤسس بود، مؤسس هرمنتیک فلسفی و هرمنتیک پسامدرن، و گادامر، خب گادامر، ریکور، دریدا، اینا هم دیگه شارحان و بس دهندگان قصه بودن. در هرمنتیک فلسفی اولا واقعیت چیزی جز تفسیرهای ذهنی نیست، یعنی مؤلف از دایره میره بیرون، متن و مفسر فقط جایگاه پیدا میکنه. لذا بخواهی دریدا مؤلف مرده است. و واقعیت چیزی جز تفسیرهای ذهنی مفسر نیست که بر اساس پیشفرزها و اکسیومهای خودش به تفسیر متن میپردازه. لذا فهم کاملا تاریخمند است، هیستوریکال هست، هیستوریسیزم هست. تاریخ مندی و تاریخ گرایی در فهم اثر داره و همین خاطر هر مفسر یا هر مؤلفی وقتی به متن خودش هم مراجعه میکنه میشه مفسر. و نکته مهمی که در هرمنوتیک پسا مدرن هست اینه که روش که در هرمنوتیک مدرن جایگاه پیدا کرد، جایگاهش تنزل پیدا میکنه. اصلا اصطلاح حقیقت و روش، ببین چرا گادامر اسم کتابشو گذاشت حقیقت و روش؟ میخواست بگه که برای رسیدن به حقیقت الزاماً محتاج روش نیستیم. و حقیقت چیزی جز فهم مفسر نیست. زو به معنا صدق و کذب دیگه رخت برمیبنده. اصلا دنبال مطابقت با مراد مؤلف دیگه نیست، چون مؤلفی در کار نیست. خب ببینید، در هرمنوتیک پیشا مدرن قواعد مطرح است نه روش. در هرمنوتیک مدرن قواعد و روش مطرحه. در هرمنوتیک پسا مدرن نه قواعد مطرح نه روش، چون نسبیت فهمه. بیشتر اونچه مهم است، البته نه اینکه به قواعد توجه نشه، قواعد متن رو هم توجه داره، ولی قواعد متنی که با پیشفرضهای مفسر تعامل پیدا بکند، نه خود قواعد به ماهیه. در هرمنوتیک پیشا مدرن متن اصالت داره، در هرمنوتیک مدرن مؤلف و متن اصالت داره، در هرمنوتیک پسا مدرن متن و مفسر اهمیت داره. در هرمنوتیک پیشا مدرن کشف معنای متن هدف است از هرمنوتیک، در هرمنوتیک مدرن کشف مراد مؤلف هدف است. اما در هرمنوتیک پسا مدرن فهم اصلا به دنبال نه کشف معنای متن است، نه کشف مراد مؤلف، بلکه فهم اون حقیقتی است که برای مفسر حاصل شده است. لذا میگن مفسر محوره. خب با این تطوری که تطور متباینی که هرمنوتیک پیدا کرده، تطوری که اصول داشت، اون سه گام تطور تکاملی بود. توجه دارید؟ یعنی چه بگید ادلت الفقه، چه بگید طرق الفقه، چه بگید عرض کنم قواعد ممهدل ادله فقهی، که هر کدوم از این سه تا رو بگید سیر تکاملی داره. علم اصول یعنی علم اصول به سراغ یک سری قواعد میپردازه برای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه. اما هرمنوتیک سیر تطورش تطور تباینی است، نه تطور تکاملی. لذا وقتی کسی میخواد بین هرمنوتیک و اصول فقه مقایسه کنه، برای که گرفتار مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده نشیم، یا باید، یعنی دو تا روش هست، یا باید اصول فقه رو با یک مرحله از هرمنوتیک مقایسه کنیم، یعنی بگیم مقایسه اصول فقه با هرمنوتیک پیشا مدر، یا اصول فقه با هرمنوتیک مدرن، یا اصول فقه با هرمنوتیک پسا مدرن. نمیشه گفت هرمنوتیک نسبت هرمنوتیک علل اطلاق و اصول فقه چیه. اصول فقه رو یک جا میشه دید چون سیر تطور تکاملی است، اما هرمنوتیک تطورش تباینیه. لذا نمیشه گفت هرمنوتیک، بعد گفت مثلا هرمنوتیک پیشا مدرن با اصول فقه چه نسبتی داره، یا مدرن یا پسا مدرن. این یک روشه. یه روش دیگر این است که من یه روش دوم میپسندم، اون است بگیم از مجموع این سه هرمنوتیک مهمترین پرسش های هرمنوتیک چیه، بعد بگیم به این پرسش ها هرمنوتیک در این سه مرحله چه جواب هایی دادن، اصول فقه ما چه جوابی داره. که به نظر من میشه این 9 تا سوال رو از مباحث هرمنوتیک در آورد. یعنی این سه مرحله هرمنوتیک مجموعاً به 9 تا سوال پاسخ دادن. نمیگم هر 9 تا سوال رو هر مرحله از هرمنوتیک پاسخ داده، نه، مجموعاً به این 9 تا سوال پاسخ داده شده. یک سوال ماهیت فهم چیه؟ یک سوال آیا فهم صحیح و سقیم داریم؟ 2-3 ارکان فهم چی است؟ مؤلف، متن، مخاطب، مفسر. 4 امکان فهم مطابق با واقع است یا نیست؟ مطابق، فهم مطابق با مراد مؤلف، نیت مؤلف، اصلا امکان فهم مطابق هست یا نیست، امکانش هست یا نیست. 5 قواعد فهم، قواعد فهم، حالا قواعد مؤلف شناسی، قواعد مفسر شناسی، قواعد متن شناسی، قواعد مخاطب شناسی. بعضی هرمنوتیک ها با مؤلف میپردازن، تکجان مؤلف، بعضی به متن، بعضی به هر دوی، بعضی مفسره. 6 آیا فهمی فراتر از مراد متکلم ممکن است؟ 7 نقش پیشفرض‌های مفسر در فهم چی هست؟ چه دخالتی پیشفرض‌های مفسر داره؟ اصلا پیشفرض‌های مفسر دخالت دارن یا ندارن؟ 8 معیار فهم چیه؟ ما معتقد به رئالیسم فهمیم یا نسبی‌گرایی فهم را قائلیم؟ و 9 اصلا معنا تعین دارد یا تعین ندارد؟ یعنی متن دارای معنای تعین یافته و معین است یا نیست؟ معنای متعینی دارد یا ندارد؟ اینا پرسش هایی است که از مباحث هرمنوتیک میشه در آورد. البته فهمیدن دقیق هرمنوتیک بدون فهمیدن سیر تطور تاریخ فلسفه قبل امکان پذیر نیست. یعنی اگه کسی میخواد بفهمه چرا شلایر ماخر، چرا دیلتای وارد حوزه روش شناسی شدن، حتما باید ایدئالیسم آلمان رو بشناسن. اگر فلسفه ایدئالیستی آلمان شناخته نشود، شلایر ماخر و دیلتای شناخته نخواهد شد. خیلی پیوند وثیقی هست بین هرمنوتیک و فلسفه غرب، مخصوصا فلسفه آلمان. با اینکه میدانید، سلام علیکم تون، با اینکه دوستان همتون مستحضرید که فلسفه از فرانسه و فلسفه مدرن از فرانسه و انگلستان شروع شد، آمپریس و تجربه گرای انگلستان و راسیونالیسم و عقل‌گرایی فرانسه، ولی بعد این دو وارد آلمان شدن و دیگه فلسفه غرب به دست آلمانه، هنوز هم یعنی هنوز هم حرف اول رو فلسفه آلمان میزنه. لذا آخرین فیلسوف غرب هگله. یعنی بعد از هگل ما دیگه فیلسوف جامع نداریم در غرب. فیلسوفان جزنگر داریم، فیلسوف جامع بعد از هگل نداریم. و حتی فلسفه های پراگماتیست که در آمریکا یا فلسفه های تحلیلی که در آمریکا شکل گرفت متأسس فلسفه آلمانه، چون فلسفه تحلیلی زایده پوزیتیویسم منطقیه، پس پوزیتیویسم منطقی هم از حلقه وین اتریشه، اتریش هم فلسفه فلسفه آلمانه. لذا امروزه کسی میخواد فلسفه غرب رو بشناسه باید فلسفه آلمان رو بشناسه. و فلسفه آلمان فلسفه ایدئالیسم است که کانت هم پدر این فلسفه است. این آغازگر این فلسفه کانت و پایان این فلسفه هم هگله. دیگه بقیه به معنا از این سیر کانت تا هگل بهره بردن. که من دیگه وارد این بخش نمیشم چون بحث مفصلی میطلبه و از بحث من خارجه. حالا من بعد از این که این پرسش ها مشخص شد، یعنی بعد از این که سیر تطور چیستی اصول فقه رو توضیح دادیم، سیر تطور چیستی هرمنوتیک رو توضیح دادیم و نه پرسش مهم هرمنوتیک عرض کردیم، حالا من اجازه بدید در یک زمان کوتاهی من به این سوالها فقط پاسخ بدم که اصول فقه چه میگوید، هرمنوتیک در هر بخشی چه میگوید. در واقع مقایسه محتوایی اصول فقه هرمنوتیک مشخص بشه. ولی اگر من بخوام کلی صحبت کنم باید بگم اصول فقه از اون جهت که بیشتر به قواعد پرداخته شبیه هرمنوتیک پیشا مدرنه که تأکیدش بر قواعده نه روش. هنوز که هنوزه ما در اصول فقه چیزی به نام روش اجتهاد نداریم. یعنی این رو مفروغان هم گرفتن که فقها دیگه یاد میگیرن، بلدن، خودشون میدونن چطور باید از این قواعد استفاده کنن، ولی در اصول فقه چیزی به نام روش اجتهاد نیامده است. قواعد اجتهاد آمده ولی روش اجتهاد نیامده. توجه دارید؟ چون روش از دستاوردهای دنیای مدرنه. توجه دارید؟ ما البته چون نسبت به مدرنیته گزین انتقادی هستیم، معتقدیم باید روش رو وارد علم اصول کرد، که خود ما الان تو درس اصول فقهمون همین کار رو داریم انجام میدیم. یعنی علاوه بر بیان قواعد، روش شناسی اجتهاد رو آوردیم. البته حالا ما اجتهادی رو که مطرح کردیم اجتهاد قسم اول و دوم و سومی است، که اون اجتهادی که الان رایجه در حوزه اجتهاد فقط قسم اوله. تو اون کتاب روش شناسی علوم اجتماعی قدری به این بحث پرداختیم. خب پس از یه جهت اصول فقه شبیه هرمنوتیک پیشا مدرنه، از اون جهت که ما در اصول فقه به مخاطب توجه داریم. تو بحث خطابات شفاهی دوستان مستحضرید، بحث مخاطب خیلی مهمه، که خطابات شفاهی ناظر به حاضر متوجه است یا حاضر غیر متوجه هم شامل میشه، یا غائب هم شامل میشه، یا معدومین هم شامل میشه. اینجا مخاطب مورد توجهه. مؤلف هم توجه است، برای اینکه اراده جدیه که از بحث‌های مهم دلالت تصدیقیه و اراده جدیه که از بحث‌های جدی است در اصول فقه، به مؤلف هم توجهه. اراده استعمالی، اراده عرض کنم دلالت تصدیقیه اولی، توجه دارید؟ و معنای متن، این نشون میده که اصول فقه به متن توجه داره. یعنی هم متن رو توجه، از اون جهت که به متن توجه داره شبیه هرمنوتیک پیشا مدرنه، از اون جهت که به مؤلف هم توجه داره. البته نه مباحث سایکولوژی و روانشناختی، ولی به مؤلف توجه داره. عرض کنم خدمتتون، و این بحث دلالت تابع اراده هست که هم شیخ، هم ابن سینا معتقد بهش هست، هم خواجه نصیر، هم جناب شیخ انصاری دلالت رو تابع اراده میدونن هر سه بزرگوار، برخلاف من آخوند خراسانی که دلالت رو تابع اراده نمیدونه. یعنی مرحوم آخوند بیشتر متن محوره، توجه ده. لذا تو بحث مقدمات حکمت، مقدمه اول چیه؟ اینی که متکلم در مقام بیان باشه. بعد اینجا یه بحثی هست که در مقام بیان چی؟ اراده استعمالی یا اراده جدی؟ مرحوم آخوند میگه اراده استعمالی نه اراده جدی. یعنی وقتی در مقام بیان اراده استعمالی باشه مقدمه اول تمامه، دو مقدمه دیگه هم تمام بشه، سه تا مقدمه در مرحوم آخوند میگه مقدمه حکمت تمام میشه، میشه اصالت اطلاق، تمسک و اصالت اطلاق در شبهات. اما مرحوم شیخ میگه چی؟ میگه نه، در مقدمه اول بعد در مقام بیان بودن یعنی اراده جدیه داشته باشه، چون مرحوم شیخ انصاری دلالت و تابع اراده جدیه میداند، یعنی شبیه خواجه نسیم طوسی و شیخ و ابن سینا نظر داره. خب از این جهت که به مؤلف هم بعضی اصولی ما توجه دارن، البته مرحوم آخوند هم معتقد اراده جدی را کنار نذاشته، لذا میگه اگر بعد از اینکه عام منعقد شد با اراده استعمالی یا اطلاق مطلقش منعقد شد با اراده استعمالی، بعد وقتی خاص آمد یا مقید آمد، این خاص و مقید در واقع جلو حجیت ظهور رو میگیرد، اما ظهور منعقد شده، پس کارایی برای اراده جدی هم قائل هست، ولی میگه جلو حجیت ظهور عام در عموم و مطلق در اطلاق رو میگیره. پس معلوم میشه اراده جدی هم در فضای فکری مرحوم آخوند هم جایگاه داره، یعنی مؤلف نقش داره. از این جهت شبیه هرمنوتیک مدرنه. و از اون جهت که به پیش فرضها هم توجه دارن، و از میخوام اینو بگم بعد اون قسمت رو، از اون جهت که معتقدن ما فهممون ثواب و خطا داره، لذا همه اصول دین ما عمدتاً بحث تخطئه رو مطرح کردن. ما مسببه رو قبول نداریم، نه تصویب اشعری رو قبول داریم، نه تصویب معتزلی رو. پس از این جهت شبیه هرمنوتیک قسم اول و دومیم، و هرمنوتیک قسم سوم رو اصول فقه قبول نداره، چون هرمنوتیک قسم سوم اصلا صحت و ثبوت قبول نداره. و از این جهت که اصول فقه به پیش فرض‌های مجتهد توجه داره، همه دوستان مستحضرید در بحث اجتهاد و تقلید بحثی هست که علومی که مجتهد در اجتهادش بهش نیازمنده، میگه یه پیش فرض‌های نیازه، پیش فرض‌های مفسر به تعبیر هرمنوتیست ها. این از این جهت شبیه هرمنوتیک پسا مدرنه، اما نسبیگرا نیست، رئالیسم فهم را قائله. ببینید میشه این شکلی مقایسه کرد و بگیم یه وجوه اشتراک و افتراقی بین اصول فقه و هرمنوتیک های قسم اول دوم سوم هست. اما اگر بخوام به این نه تا سوال هم حالا اجمالا توجه داشته باشم که در ضمن این بحث هم بعضیش اشاره کردم، اصول فقه فهم رو شناخت معنای متن در یک مکتب اصولی و شناخت مراد مؤلف در یک مکتب اصولی می‌دانند. مرحوم آخوند میگه لا ریب من کون الالفاظ موضوعه به ازاء معانی ها من حیث هیه لا من حیث هیه مرادتا للافظه ها لما عرفت بما لا مزید علی من ان قصد المعنى على انحائها من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فی. یعنی اراده جدی مؤلف از مقومات استعمال ممکنه باشد، اما از قیود مستعمل فی نیست، جزء معنا نیست، دلالت تابع اراده نیست. اما شیخ معتقده که شیخ رئیس خواجه نصیرالدین طوسی جناب شیخ انصاری معتقده که دلالت تابع اراده هست. پس فهم در اصول فقه، ماهیت فهم، الان سوال شد ماهیت فهم چیه؟ چون میدانید قبل از هرمنوتیک فلسفی از ماهیت فهم سوال نمیشد، همش بحث بود از قواعد فهم و بعد قواعد بر روش شناسی فهم. اما در هرمنوتیک فلسفی این سوال مطرح شد که الفهم ماهو، حقیقت فهم چیه؟ اصول فقه حقیقت فهم رو بحث کرده، گفته حقیقت فهم شناخت معنای متن است یا شناخت مراد مؤلف است. این یک. آیا امکان داره به فهم مطابق با واقع برسیم؟ واقع چیه؟ معنای متن، مراد مؤلف. دو تا ساحت دیگه، دلالت تصدیقی اولی و دلالت تصدیقی ثانوی. امکان داره برسیم؟ اصول فقه معتقد بله امکان داره، چون معتقد به فهم صحیح و سقیم هست. اصول فقه معتقد به فهم صحیح و سقیمه. میگه اگر فهمی مطابق با معنای متن بود یا فهمی مطابق مراد مؤلف و صحیحه، اگر مطابق نبود سقیمه. از این جهت شبیه هرمنوتیک پیش آمدن و مدرنه، اما با هرمنوتیک فلسفی فاصله داره. هرمنوتیک فلسفی اصلا معتقد به فهم صحیح و سقیم نیست، اصلا چیزی به نام واقعیتی و رازن قائل نیست. حقیقت یعنی برداشت‌های مفسر. اصلا بحث کورسپوندنس و مطابقت با واقع اصلا مطرح نیست در هرمنوتیک فلسفی. خب حالا که امکان پذیر، پس فهم صحیح و سقیم در اصول فقه داریم، یعنی فهم مطابق با واقع. واقع چیه؟ معنای متن. واقع چیه؟ مراد مؤلف. خب سوال بعدی اینه که حالا که فهم صحیح و سقیم داریم و امکان رسیدن به فهم صحیح هست، با چه قواعد و روشی؟ اصول فقه روش ارائه نداده، اما قواعد ارائه داده. هم قواعد متن داده، بحث وضع، هم قواعد مربوط به مؤلف رو داده، بحث استعمال و اراده جدی، هم قواعد مفسر رو داده، بحث اون پیشفرض‌های راهبری که مجتهد باید داشته باشد برای رسیدن به فهم صحیح در بحث اجتهاد تقلید، هم بحث قواعد مخاطب رو ذکر کرده، عمدتا تو بحث خطابات شفاهیه، البته جای دیگه هم بحث کرده. پس قواعد رو گفته، یعنی اصول فقه اگر بهش تأمل کنیم، البته این شکل من عرض میکنم، اصول فقه دستبندی نکرده مباحث رو، چون ما الان میخواییم با زبان مباحث هرمنوتیک اصول فقه رو تبیین کنیم. در اصول فقه هم قواعد متن هست، هم قواعد مؤلف هست، هم قواعد مخاطب هست، هم قواعد مفسر هست. یعنی کسی اصول فقه این شکلی دستبندی بکنه، یه ساختار جدیدی برای اصول فقه پیدا میشه، یک ساختار متناسب با مباحث هرمنوتیک پیدا میشه. تو بحث معیار، خب اصول فقه معتقد به رئالیسم فهمه، چون مخطئه هستن، مسببه رو قبول ندارن، نه تصویب اشعری رو نه تصویب معتزلی رو. و این سوال که آیا در اصول فقه برای معنا تعین قائل هست یا نه، آیا معتقد است متن تعین معنایی دارد؟ بله معتقد تعین معنایی دارد، اما هم تعین معنای وضعی رو، هم تعین معنای ارادی رو، ولی در طول هم، لذا دلالت تصدیقی اولی و ثانوی مطرح میشه. ولی یه سوال مهمی دیگه تو هرمنوتیک هست که آیا میتوان به معنای فراتر از مراد مؤلف رسید؟ بعضی از هرمنوتیستای دوره پیشا مدل مثل کلادنیوس و آگوست وولف و دیگران، اینا معتقدن که معنا، یعنی فهم همون معنای متنه یا معنایی که متکلم اراده کرده، دیگه فراتر از اراده مؤلف ما چیزی نداریم. ولی در هرمنوتیک مدرن شلایرماخر میگه که میتوانیم به فهمی برسیم فراتر از مراد مؤلف، یعنی متن معنای آخری دارد، ولی معنای آخر آخری هم دارد، یعنی پایان داره دیگه، از اونجا به بعد دیگه نتونید معنا به متن نسبت بدید، حد یقف داره. به خاطر همین شلائل مخیم میگه من وقتی میگم مراد مؤلف نیت مؤلف، تنها اون نیتی نیست که در ضمیر خداگاهش هست، حتی در ضمیر ناخداگاهش هم یه حقایقی هست. میگه زیست مؤلف رو باید شناخت، یعنی مؤلف وقتی داره حرف میزنه زیستش رو وقتی شناختی میفهمی مراد خود آگاه و ناخود آگاه او چیست. چون او در یک کانتکسی داره زندگی میکنه، فقط اون معنای بالفعل در ذهن او مراد او نیست، یک مراد پنهان هم داره که گاهی خود خودش هم متوجهش نیست، ولی مراد اوست، معنای اراده شده اوست از هستی او. و همین خاطره که بعد از شلارماخه و دیلتای میبینید بحث دازاین رو هایدگر مطرح میکنه. این دازاین خیلی جایگاه مهمی داره، چون انسان در اون و هم دازاین رو مطرح میکنه هم کانتکس رو مطرح میکنه، زمینه، اون زمینه‌ای که مؤلف تولید کرده است. و همین زمینه ها رو هم مفسر داره دیگه، زمینه مؤلف میره کنار، زمینه مفسر جایگزین میشه. فهمی فراتر از مراد بالفعل مؤلف ممکن است، ولی این آخری دارد، پایانی داره. و تو هرمنوتیک فلسفی میگفت نه، این آخر داره ولی آخر نداره، یعنی تا حلم مجر را هر چقدر میشه از این متن برداشتایی کرد، چون مفصل محوره دیگه. حالا به نظر شما اساتید خودم تو اصول فقه، آیا علاوه بر اراده استعمالی و اراده جدی، دلایل تصدیق اولی و ثانوی، آیا معنای فراتر از مراد مؤلف در اصول فقه بهش توجه میشه؟ نمیشه زار. اصول فقه فقط معنای، یعنی دو تا کار میکنه، یکی کشف قواعدی رو میگه برای کشف معنای موضوع له و مستعملان فی، بنابر نظر مرحوم آخان که موضوع له و مستعملان فی یکیه، و معنایی که جز مقومات استعماله، یعنی مراد جدی به تعبیر مرحوم آخان، به تعبیر بعضی دیگه معنای موضوع له تصدیقی اولی و معنای مستعملان فی تصدیقی ثانوی، اگر دلالت تابع اراده باشه. این اما خب حالا من فهمنده حق دارم با قواعدی از متن فهمی پیدا کنم که فراتر از اون معنای متن، معنای موضوع له متن، و بگید معنای مراد مؤلف و مستعمل فی بنابر یک قرائت، یا مقومات استعمال بنابر یک دیدگاه دیگر، فراتر از اینها. اصول فقه اینو قبول نداره، یا بگم مثلا این سوالو مطرح نکرده. اما وقتی میریم سراغ بحثای کسانی که توضیح علوم قرآن کار کردن، افرادی مثل غزالی، ابو حامد غزالی، مثل فخر رازی، اینو معتقدن بله میتوان به معانی فراتر از موضوع لب مستعمل و فی رسید و صحیح هم باشه. اون وقتی است که دلالت‌های التزامی جایگاهشون پیدا بشه و حضور پیدا کنن. اگر دلالت التزامی رو پذیرفتی، وقت دلالت التزامی دیگه بیان دارید، غیر بیان دارید، بیان بالمعنی اهم، بیان بالمعنی خاص، غیر بیان بالمعنی خاص، غیر بیان بالمعنی اهم دارید. حالا این تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه؟ فخر رازی میگه نه، تا یه جایی میتونید ادامه پیدا کنه. غزالی میگه بله، این تو بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه. حالا چرا غزالی این حرفا میزنه؟ برای که غزالی نسبت به قرآن میخواد این حرفا بزنه که قرآن میتوانه ظاهری داشته باشه، باطنی داشته باشه، هفت بعد، هفتاد بعد، هزاران بعد داشته باشه. ولی خب هزاران بعد تو میتونه خدا اراده بکنه، چون خداوند به هر حال عالم علی الاطلاقه. درباره متن قرآنی میشه حرف زد، اما درباره متن معمولی چی؟ این متنی که انسان متعارف نوشته. خب این معنای موزون لعی رو به دلالت مطابقی میشه فهمید، اراده جدیه رو هم میشه فهمید با قواعدی که اصول داده، ولی معانی التزامی که واضح اصلا اراده نکرده، نه واضح اراده کرده نه متکلم اراده کرده، اون دلالت التزامی تا کجا میتونه حجیت داشته باشه؟ یعنی تو بحثی خیلی جدی است که اصول فقه ما، اگر هم مخصوصا بعضی از این متأخرین مثل من آشه محمد حسین اصفهانی اینو بهش توجه داشتن، خیلی کمرنگه. این باید خودش یه بحث جدی و مفصلی در اصول فقه بشود و بهش توجه بشه. این عرض کنم خدمتون خلاصه بحثی که عرض کردم. از این مبحث میشه این نتیجه رو گرفت که به نظر ما اصول فقه شیعی و همچنین اهل سنت که مخصوصا در این مقطع اونها هم کارهای جدی خوبی انجام دادن، نیاز با همه بالندگی که داره و انصافا بسیار بسیار غنی است و ظرفیت عظیمی در اصول فقه هست. یعنی بعضی مباحث رو که ما مباحثه میکنیم با دوستان، انصافا آدم به وجد میاد که چقدر اینا اندیشیده اند. خیلی ظرفیت و میراث غنی است در اختیار ما. خب این از مرحوم شیخ انصاری به بعد خب یک انصافا یک تحول عمیقی اتفاق افتاده، چون تا قبل از شیخ انصاری بیشتر اصول فقه ما عرفی بود، از شیخ انصاری به بعد اصول فقه عرفی عقلی شده. توجه دارید دیگه، مخصوصا کفایه. کفایه یعنی واقعا انصافا اگه کسی مباحث فلسفی دستش نباشه، شاید بعضی از مباحث آخوند رو متوجه نشه، یعنی کاملا مبتل. حالا اینکه آیا کار درستی کرده یا همون شیوه مرحوم صاحب قوانین و مرحوم عاشق محمد تقی، عاشق محمد حسین اصفهانی، اینا مرحوم هدایت المستشهدین و الفصول الغربیه، اونا کارشون درسته؟ یعنی اصول فقه خوبه عرفی بماند یا عرفی عقلی بشود؟ خود این یه بحث جدی است و میدونید که حوزه سامرا همین شیوه عرفی رو قبول داشتن و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم در دارالفوائد شما ملاحظه فرمایید هم همین شیوه رو پیش برده. توجه دارید؟ یا خود حضرت امام رضوان تعالی علیه با اینکه فیلسوف بود ولی اصول فقهش بیشتر عرفیه تا عرفی عقلی. توجه دارید؟ و خدمت رو عرض کردم، ولی خب یه بعضی بزرگان دیگه نه، مشرب دیگه ای دارن با این غنایی که در اصول فقه هست. ولی به نظر ما پرسش های متعددی هرمنوتیک الان بر روی ما باز کرده که اصول فقه باید با تأمل بهش بپردازه و همچنین باید تلاش کرد اصول فقه رو از قواعد یه تطوری پیدا کنه به روش شناسی، یعنی علاوه بر قواعد روش شناسی اجتهاد رو هم بیان بکنه. این در واقع یه تحولی است در علم اصول فقه که میتونه اتفاق بیفته و مایه برکاتی بشه. البته این معناش نیست که هرمنوتیک به مباحث اصول فقه نیاز نداشته باشه، چون بحث‌های عمیقی در اصول فقه هست که در هرمنوتیک خیلی راحت ازش رد شدن و بهش نپرداختن، مخصوصا این مباحثی که تو حوزه مثلا اوامر هست، نواهی هست. این جلد اول کفایه، حالا بخشی از بحث جلد دوم شاید به درد اونا نخوره، ولی بعد خیلی از بحث جلد اول کفایه شون هرمنوتیست هستن بیشتر نپرداختن و از اون جهت هرمنوتیک نیاز به اصول فقه داره. با این داد و ستد به نظرم میرسه حالا ما مخصوصا که دغدغه اصول فقه رو داریم، میتونیم یک بالندگی خوبی در اصول فقه در واقع ایجاد بکنیم با این تحول. اگر بشه مثلا هم قواعد رو با یک چینش جدیدی طبقه بندی کرد، هم روش شناسی رو به اصول فقه افزود طبقه بندی جدید، یعنی بگیم قواعد مؤلف، قواعد متن، قواعد مخاطب، قواعد مفسر، توجه بعضی قواعد هم مشترکن، اینا رو به این شکل اگر دسته بندی بشه یک، یعنی ساختار در واقع جلد اول کفایه رو قدی تغییرش بدیم. شاید تو بحث حجج و بحث اصول عملیه چندان چیز نباشه، بحث اجتهاد تقلید هم از اون اصلا برداریم، بیاریم به عنوان قواعد مفسر، قواعد مجتهد بپردازیم و مباحث دیگر هم اضافه بشه. بعد بحث رئالیسم فهم، بحث ماهیت فهم اینا اضافه بشه و عرض کنم خدمتتون از همه مهمتر روش شناسی اجتهاد هم افزوده بشود. ولو الان در هرمنوتیک پسا مدرن دیگه روش جایگاهی ندارد، ولی چون ما مبناً با پست مدرن مخالفت داریم و منتقدیم، چون تفکر فلسفی ما به مدرنیته نزدیکتره تا به پسا مدرن. البته با اونجا هم تفاوتهایی وجود داره قطعا، برای اونا هم مبتنی بر مبانی اومانیزم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم که ما هیچ کدوم از مبنا قبول نداریم، ولی از اون جهت که گرایش رئالیستی دارن و تلاش کردن رئالیسم رو با ایدالیسم رو جمع بکنن، خب شاید از جهت رئالیسم وجه اشتراکی باشه. ببخشید هستی شد، اگر دوستان ملاحظه ای دارن استفاده می کنن. ببینید در حال ائمه فرمودن العالم به زمانی لا تحجم علیه لوابس. یکی از شرایط عالم به زمان بودن هم اینه که مباحث جدید رو آدم بداند، و یکی از مباحث جدید بحث هرمنوتیکه، و هرمنوتیک پیوند یک مشترکاتی و افتراقاتی با اصول فقه ما داره. اینکه بعضی از آقایون مثل آقای مجتهد شبستری میگه اصلا اصول فقه یه چیز، هرمنوتیک یه چیز دیگه است، ربطی به هم ندارن. نه اصلا اینطوری نیست، خیلی هم
به هم فکر میکنم همینجوری باشه، چون مثلا موضوع اصول فقه یه موضوع دیگه،
بله
موضوع هرمنوتیک موضوع دیگه کلامیه. این بحث
نه، ببینید غرض اصول فقه این است که به مباحث در واقع قواعدی بپردازد که در فقه ازش استفاده. به عبارت دیگر اصولین ما برای تفقه ابتدا بالمعنی العام بوده ها، بعد تفقه بالمعنی الاخص شد، دیدن این قواعد نیاز دارن. اینکه غرض چه بوده است یه بحثه، اینکه محتوا چه میکند بحث دیگری است. بله طبیعتا هرمنوتیک دوره پیشا مدرن دغدغش این بوده که به قواعد فهم متون مقدس بپردازه، درست، ولی بعدا میبینیم دغدغش قواعد فهم متون کلاسیکه، هم از متون مقدس. بعد کم کم بحث ماهیت فهم مطرح میشه. اصول فقه ما دغدغش قواعد فقهه، اول قواعد فقه بالمعنی عام بود، بعد قواعد فقه بالمعنی اخص شد. ولی وقتی به محتوا مراجعه میکنیم میبینیم همین محتوا در مباحث اخلاقی هم به درد میخوره، نمیکنه. درسته ما تو مسائل اخلاقی کار اجتهادی نکردیم، ما تو مسائل اخلاقی بیشتر اخباری مسلکیم، احادیث اخلاقی رو کنارم میچینیم یه نظام میدیم، اما کار اجتهادی در اخلاق نکردیم. اگر بخوایم انجام بدیم خواهد همین قواعد باید استفاده کنیم. وقت بخشهای مهمی از اصول فقه بحثهای قواعد زبانشناسیه، اختصاصی به فقط فهم دین نداره، یعنی قواعد عقلاییست. مثلا وقتی شک میکنید که متکلم در مقام بیان است یا نیست، میگن اصل عقلایی این است که اصالت بیان، این اصل عقلاییه، اختصاصی به بحث فقه نداره. لذا به لحاظ محتوا وقتی توجه بکنید میبینید نه، خیلی پیوند وثیقی اصول فقه با هرمنوتیک پیدا می‌کنه.
بحث تخته و تصویری که در مورد تخته با رئالیسم برابر داریم، ظاهراً برمیاد که مخالف رئالیسم باشه، یعنی یه جورای همون حرف هرمنوتیکای
فلسفی. نه مخطئه میگه که مخطئه مثل همین بحثیش که تو معرفت شناسی داریم که گفته میشود ما در مباحث معرفت قواعدی داریم برای رسیدن به فهم صحیح، اما یه وقتایی هم خطا میکنیم. نه وقت بعد سوال میکنه آیا معیاری داریم برای سنجش یا نه، میگم بله معیار داریم. ولی مسببه چی میگه؟ مسببه میگه هر فقیه هر فتوایی داشت درسته، یعنی اونی که فرض کنید اومده با مصالح مرسله میگه این فعل حرام است، یا کسی فقیه دیگه با قیاس آمده گفته این فعل همون فعل، یکی میگه حرامه، این میگه حلال است، میگه هر دو درست میگوین، هر دو مطابق با واقع. این سر از نسبی گرایی در میاره. ولی اگر رئالیسم بگید چون ببین در رئالیسم رازی معرفتی میگه فهم مطابق واقع ممکن است، ولی گوی خودم امکان خطا هست، ولی معیاری برای سنجش وجود داره. مخطئ هم در که همین
هرمنوتیک فلسفی یا بحث حالا بحث همین خود اهل سنت حتی میرن اجتهاد رو خودش رو یک مبنا قرار میدن، میگن حتی مجتهد اون چیزی که به رأی خودش میگه میشه اون هرمنوتیک پیش آمده اون همونه برداشت از متنه. حالا در مدرنیته که فهم مخاطب باز در پسا مدرنیته این آمده میگه مفسر، این بحث مفسر نمیشه اما اجتهاد به رأی اهل سنت، یعنی متن رو دیگه کار ندارد، مخاطب رو کار ندارد، خودش هرچی برداشت کرد همون بشه. و این که ما فوق متن مخاطب شاید در بحث مسئله دومه، در بحث مسئله متون عادی شاید ما بتونیم از اون مخاطب بالاتر متوجه بشیم. حالا فخر رازی یا اینا که بگید هم اهل سنت هم موضوعشون در بحث قرآنه، ولی در بحث فقه که اصول فقه بیشتر در فقه کاربرد داره، اینجا میتونیم ما بگیم که اینا میتونن از متن
بهتر بفهمند، در حالی که ما متن رو میگیم مال آیات الهی است در روایت معصوم، بعد بگیم مفسرش بیشتر از اون متن. نه ببینید، اولا این که ما گفتیم تو بحث اجتهاد تقلید بحث پیش فرض‌های مفسر و مجتهد مطرح میشه، چون بحث پیش فرض‌های مفسر در هرمنوتیک فلسفی مورد توجه قرار گرفته، البته نه این که مثلا هرمنوتیک مدرن یا پیشا مدرن اصلا توجه نداشته به پیش فرض‌های مفسر، مسئلهش نبوده، ولی وقتی میگه این قواعد رو باید بدانید به یه معنا داره میگه آقای مفسر تو باید اینا رو قبلش بدون استفاده کنی، ولی تصریح به این مسئله نکرده. بعد تو هرمنوتیک فلسفی پیش‌فرض رو مطرح میکنه، هر نوع پیش‌فرضی رو، و اصلا میگه شما در جهانی که زندگی میکنید دارین متن رو معنا میکنید و این جهان شما از ذهن شما و فهم شما نسبت به این متن جدا نیست، لذا صحت و سقم فهم معنا پیدا نمیکنه. ولی در اجتهاد تقلید پیش‌فرض‌هایی رو ذکر می‌کنن که اصطلاحاً ما اجتهاد می‌کنیم به پیش‌فرض‌های راهبر، و این که پیش‌فرض‌های راهزن رو نباید استفاده کرد. ما میگیم امکان پذیر هست، ما میگیم میتوانیم ما خودمون از پیش‌فرض‌های راهزن دور کنیم و پیش‌فرض‌های راهبر رو استفاده کنیم که فهم درست برسیم. مثلا میتونم به شما متنی نوشتید، من با پیش‌فرض‌های راهبر استفاده میکنم به معنایی میرسم و از شما سوال میکنم درست فهمیدم؟ شما میگید بله من مقصودم همین بود که شما گفتید. البته آقای گادامر هم خیلی تلاش میکنه که گرفتار نسبیگرایی نشه، چون میدونیم 6-7 سال آقای هابرماس باش بحث کرده بود. من یه بار هابرماس رو در روز جهانی فلسفه در مسکو دیدم، بهش گفتم اون بحثای که چند سال با آیه گادامر داشتی برای پذیرفت که نسبیگرا نیست؟ گفت بله، ایشون اصرار داشت نسبیگرا نیست. بعد گفت یه نوشته‌ای هم داشته گادامر که سعی کرده مثلا یه شرح و بستی به این کتاب حقیقت و روشش بده که بگه ما نسبیگرا نیستیم. ولی خب حالا به گفتن که نیست، آدم بگه من نسبیگرا نیستم ولی عملا معیاری برای سعد صبح قائل نشه و حقیقت و منهای روش هم بگه به دست میاد. حالا مثلا بحثی که تو فلسفه علم امثال فایرابن تا حدودی که مطرح کردن. پس بنابراین این که در اصول فقه در بحث اجتهاد تقلید به پیش فرضها و شرایط مجتهد پرداخته شده، این نکته جالبی است. ما اینو تو هرمنوتیک مدرن یا پیشا مدرن ندیدیم. بله، حالا من عرضم تمام نشد. ببینید دقیقا همین نکته است، یعنی تمام دقیقا این بوده که متن رو بفهمن و مراد مؤلف رو بفهمن، که در هرمنوتیک فلسفی دنبال این نیست، ولی در اصول فقه شیعی دنبال اینه. من معتقدم در اصول فقه اهل سنت هم دنبال اینن. حتی اونجایی که بحث اجتهاد اومد، ببین اونجایی حرفایی که زمان صدر اسلام مطرح شد، اجتهد فاخطا، این بحثا رأی آمد، اون یه قصه است که میدانید اصلا اولین کسی که اصول فقه اهل سنت و زمین سازی کرد خلیفه دوم بود. یعنی واژه رأی رو خلیفه دوم مطرح کرد. حالا شما نهج البلاغه رو ملاحظه فرمودید، چندین جا امیرالمومنین با رأی مخالفت میکنه. این رأی یعنی همون اجتهاد شخصی، نه اجتهاد مصطلح، اجتهاد برأی. خب که اینو خلیفه در واقع اجتهد فاخطأ رو اولین بار خلیفه اول مطرح کرد، ولی به عنوان یک پارادایم، به عنوان یک متد خلیفه دوم جا انداخت. ولی بعدش میدونید دیگه از قرن تقریبا دوم این بزرگان اهل سنت دیدن باید یه فکری بکنن، لذا اونا زودتر از ما به تدوین اصول فقه پرداختن. اصلا اشکالی که اخبارین به اصولین میگیرن، میگن اصولین از اهل سنت متأثر شدن و اصول فقه نوشتن. اونا دیدن باید یه اصول فقهی تدوین کنن، و تو اصول فقهشون مثلا اگر قیاس سد ذرایه مساله مرسل امثال ذلک آمده، اینا رو بر اساس عرض کنم یک، یعنی دنبال اینا یک کبرای برای حجیت اینا درست کنن، یعنی میخوان از این اجتهاد به رأی خودشون خارج بکنن. تلاش علمای اهل سنت اینه. حالا به نظر ما موفق نیستن، چون خیلی اینا اوقات زنونی هستن که حجیت عام ندارند. اون بحث دعوای درونی است که داریم، ولی هیچ موقع یک عالم اهل سنت نمیگه که نه من همین سلیقه من اینه بگم حلاله یا حرامه. اینو نمیپذیرن، اونو نمیپذیرن، میگن نه ما قیاس رو بر اساس یک، حتی بحث مصلحت رو، بحث مقاصد رو، مثلا اینا که مقاصدی هن میگن بر اساس یک کبرای کلی ما اومدیم مقاصد رو مطرح کردیم، دنبال این هن، ولو موفق نیستن. توجه داریم؟ پس بنابراین اونا هم نه، دنبال یک قواعدی هن که گرفتار اجتهاد به رأی نشوند. اما این نکته آخری که اشاره کردید که خب آیا میتونه کسی متن رو فراتر از پیغمبر و اهل بیت و خدا بفهمه؟ اونا میگن نه، فراتر از اونا نمیفهمیم، ما میگیم مراد اونها فراتر از این دلالت استعمالی است. با دلالت التزامی میتونیم مراد که از نظر متن، از نظر دلالت مطابقی پنهانه، مراد وسیع او رو بفهمیم، نه اینکه ما این چیزی میفهمیم بهتر از فهم خدا معاذ الله. بله در متون چیز متعارف، مثلا شما فرض کنید از آخوند کفایه مرحوم آخوند یا از اسفار مرحوم آخوند، ممکنه بگید من یه برداشتی کردم که اگر خودشون هم باشن بگن نه ما هم که اراده نکنیم، ولی برداشت خوبیه، بهتر از من فهمیدید. دید بعضی از این مریدا به مرادشون میگن آقا تو مثلا تیول عرض فلان، میگه با من قلوم علی نیستم، یعنی تو حالی نمیشه، تو مقاماتی داری نمیفهمی، ما میفهمیم. گاهی خود بعضی هم ممکنه از مطالب نوشته کسی یه چیزایی بفهمن بهتر از اون، بله امکان پذیر هست، ولی اون میگه من اراده نکردم، به من نسبت ندید. یه کسی بود میگفت من از شعرهای حافظ میتونم نظری ابطالگرای پوپه رو هم در بیارم. خب در بیار، خیلی چیز دیگه اون که در بیاری این ربطی به حافظ نداره. توجه دارید؟ این علی متونی که مربوط به انسانهای کاملن یا مربوط به خدای متعالن که برحال علم علی الاطلاق دارن یا علم ماکان و مایکون دارن به اذن الله، خب میشه شما فراتر از متن یک عقاید رو بفهمید و نسبت هم بدید، اما نکته اینه با چه روشی. هرمنوتیک فلسفی، در واقع به
من
نه هرمنوتیک قسم اول و دوم او تفسیر برای رو قبول نداره. بل متنه یا مراد اصلا تمام دغدغش اینه که مراد مؤلف یا معنی متن رو بفهمه، اما در هرمنوتیک فلسفی نه، اون به معنی همون تفسیر برای رو بله میشه.
برای مشکل
این قسمت داریم بله 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 با هرمنوتیک فلسفی
من هر چی برداشت کردم
همین درست
خدا باشه.
بله بله درست.
ما میگیم نه
نه بله همینطور بله بله
متن
بله
با همون
لذا هرمنوتیک فلسفی پیشفرض حتی میاد میگه آقا من از این آیات مربوط به نمیدونم قصاص و فلان از اینا قبول ندارم، حتی نه تنها بحث فهم متن، حتی میگه این متن رو من قبول ندارم. بله 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 بله
بله
بله بله بله بله تو شخصی بود بله معیار من نبود بشه به معنا بله. خب من چون ساعت ده قرار دیگه ای دارم، ما ساعت هشت اینجا بودیم دیگه، دوستان مقداری دیر جلسه رو شروع کرده، اگر نمیدونم چون ما ده قرار دیگه ای داریم ترسم به اون نرسم و اون بدقولی بشه. بخواهی شما
صحبت از پیشفرزهای راهبر و پیشفرزهای راهزن فرمودید، میلیارد تشخیص این دو تا پیشفرزها
بله. خب دیگه اینم سوال کوچیکه جوابش طولانیه. در واقع وقتی رئالیسم فهم به مثل مباحث معرفت شناسی وقتی رئالیسم معرفتی صحبت میشه معیار رو میگن دیگه، ما در رئالیسم فهم هم بحث معیار رو داریم، معیاری وجود داره برای سنجه معیار، یکیش همین قواعده، یکیش بحث روش شناسی که از کردن در اصول کمتر بهش توجه شد. خب خیلی ممنون. خب قطعا فلسفه فهم از چون یک از فلسفه‌های مضافه خودش مبتنی بر فلسفه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و انسان شناختی هست، یعنی فلسفه فهم مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی هست، چون میدونید بین هرمنوتیک و معرفت شناسی فرقه، ولی هرمنوتیک به معرفت شناسی نیازمند هست، ولی ما اینجا دیگه وارد بحث‌های مبانی فلسفی فلسفه فهم در واقع نشدیم. اونا هم که حل شدنی نیست، برای اینکه همونا هم معرکه آراز دیگه. ببین دنبال حل نرید، فقط کاری کنید بحث من حل نشود، ولی اینکه بخواید مسئله رو حل کنید، یعنی شما بگید آقا ما مبنای معرفت شناختیمون اینه، اما که یک کسی بگه آقا من مبنای معرفت شناختی هم مثلا رئالیسم معرفتی است ولی معتقد به هرمنوتیک فلسفی هم، این پارادوکسه. توجه دارید غربیا چون به هر حال میدونه فلسفه آلمان رو پذیرفته، بعد هرمنوتیک هم پذیرفته، یعنی یه ترتیب منطقی داره بحث اون متفکر، گادامر میدونه داره چی میگه، اما متفکران ما از یه طرف میبینید متأثر از اگزیستانسیالیسم شده، از یه طرف متأثر از هرمنوتیک فلسفی شده، از یه طرف متأثر از پوپل شده، از اون طرف متأثر این واقعا نفهمیدنه ها، یعنی اصلا خیلی اصلا جمع نمیشن اینا با هم. یعنی ابطال پذیری پوپر متأثر از پوزیتیویسم منطقی است و پوزیتیویسم اصلا در مقابل اگزیستانسیالیسم و اگزیستانسیالیسم ازش پدیدارشناسی هوسر و بعدش هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر بیرون اومده. واقعا یکی از معجزات روشنفکران ماست که از ابتدای 150 سال پیش که اومدن همین کارو کردن، که همینطور جمع میکنن همه چیزو با هم دیگه. توجه دارید؟ و اصلا واقعا منطقا غلطه، واقعا این جمع پذیر نیست. توجه دارید؟ آدم باید این که عرض کردم باید بدون این بحث مبنای فلسفیش کجاست. یعنی شما نمیتونید بگید آقا من فلسفه آلمان رو قبول ندارم اما هرمنوتیک فلسفی رو قبول دارم. بگید من فلسفه مثلا علم انگلستان و فلسفه تحلیلی آمریکا رو قبول دارم اما هرمنوتیک فلسفی رو هم قبول دارم. این اصلا پارادوکسه، جمع شدنی نیست. و صلی الله علی محمد.
تشکر می‌کنم استاد.